دست خارج از حضرت آیت الله لازم مکرم شیرازی موافق 19/2379 موضوع در احکام نکاح مکان منشور از نقل ساعت 10 صبح. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در مسئله 18 از مسائل عقد النکاح بود. در پر اول این مسئله گفتیم که لا یجوز و جعل الخیار فی عقد النکاح، خیار شرط، خیار فسخ در عقد نکاح جایز نیست. در باره عدله اون هم به اندازه کافی بحث شد. در زیر این فرع صحبت از این میاد که آیا بطلان این شرط سرایت به عقد هم می کند یا سرایت نمی کند. یعنی شرط خیار باطل، آیا عقد نکاح هم باطل یا نه؟ در اینجا دو قول است. بعضی ها قائل به سرایت شدن، بعضی ها قائل به سرایت نشدن. مشهور و معروف این است که سرایت می کند، یعنی عقد نکاح هم باطل است، هم شرط باطل و هم عقد نکاح باطل. خواهیم دید این مشهور مدارکش رو عرض خواهم کرد. ولی در سایر ابواب وقتی میرسن به شرط فاسد میگن شرط فاسد مفسد نیست. علل مشهور در سایر ابواب شرط فاسد مفسد نیست علل مشهور، اما در اینجا شرط فاسد مفسد است علل مشهور. لابد من مطالبه الفرض. فرض چیه؟ اینجا شرط فاسده، اونجا شرط فاسده. اینجا مشهور قائل به سرایت هست، در جاهای دیگر مشهور قائل به عدمه سرایتن. من فرق بین المسالتین، یه نکته مهمی است در اینجا که دربارش بحث خیلی شده، باید ببینیم چه تفاوتی هست. و اما اقوالی که در مسئله هست، گفتیم شهرت در ما نحنفی بر فساده. کلامی از حدائق رو بخوانم، حدائق جلد 23 صفحه 184 که قبلا هم مطالب مسئله قبل رو از آن نقل کردیم. قال فی الحدائق لو اشترطه کان العقد باطلا. ضمیر اشترط او به چی برمیگرده؟ به خیار، خیار شر. اگر شرط کند خیار را کان العقد باطلا، سرایت به عقدم میکنه، عقد هم باطل علاوه بر شرط. و به ذالک قطع الشیخ فی المبسوط، مرحوم شیخ طوسی رضوان خدا بر او باد در مبسوط قطع به این پیدا کرده که سرایت میکنه. و جملتون من المتأخرین، جماعتی از متأخرین هم قائل به سرایت و فساد عقد هم. و خالف فی ذالک ابن ادریس فحکم به صحت العقد، در این مسئله ابن ادریس مخالفت کرده، حکم صحت عقد کرده و فساد شرط، گفته عقد صحیح است و شرط باطل. و قال دلیلش هم اینه، و قال انه لا دلیل علی البطنان، دلیل بر بطلانی، بطلانی چی؟ بطلان عقل، من کتاب ولا سنت ولا اجماع، نه کتابی نه سنتی نه اجماعی دلالت بر فساد عقل نکرد. بل الاجماع علی الصحه، اینو دقت کنید، بل الاجماع علی الصحه، ابن ادریس ادعای اجماع بر صحت عقل میکنه، چیزی که ما گفتیم شهرت برخلافشه، ایشون میگه نه اجماع بر صحت است. چرا؟ لانه لم یذهب الی البطنان احد من اصحابنا، لانه لم یذهب الی البطنان احد من اصحابنا، احدی از اصحاب قائل به بطلان نشده. شاید در زمان ایشون اینطوری بوده. و انما هو تخریج المخالفین، و انما هو تخریج، یعنی استنباط، تخریج به معنی استنباط، این استنباط مخالفینه. و فروعهم، استنباط فروع اهل سنت، که اینا میگن سرایت، میگوین فساد شرط سرایت به عقل میکن. و اختاره و شیخ، اختیار کرده است، همین معنا به شیخ طوسی که فساده. علا عادت این فیل کتابیانی که علا عادتهی فل کتاب، عادت ایشون در مبسوط این است، به عبارت واضح تحت تأثیر اهل سنت. میدونید ابن ادریس در مقابل شیخ طوسی پرخاشگر است، و میگن علتش هم یه هدف صحیح رو دنبال میکرده، برای اینکه با حد شیخ طوسی به قدری در اصل خودش زیاد شد که دیگر هیچ کس به خودش اجازه نمیداد در مقابل فتوای شیخ طوسی فکری در استنباط بکند و فتوایی بدهد. و لذا میگن معاصرین شیخ مقلده بودن، المقلدون، اینا دیگه از خودشون اراده‌ای نداشتن. ابن ادریس برای اینکه چرخهای اجتهاد رو دوباره به گردش در بیاورد، حالت پرخاشگری در مقابل شیخ طوسی پیدا کرد و ابهت او را شکست. و بعض جای تعبیرهایی هم میکنه که از نظر ما امروز خیلی زننده است. صاحب جواهر هم گاهی از این تعبیرات ابن ادریس در مقابل شیخ طوسی عصبانی میشود، و صاحب جواهر هم وقتی عصبانی بشه تکلیف معلومه، محکم به میدان میاد و تغییرات تندی گاهی میکنه. خداوند همه این بزرگان رو رحمت کنه، همشون هدفشون خداوند بوده، حالا تشخیص ها مختلف بوده. این تعبیر هم یه تعبیر زننده ای هست، حالا عادتی فیل کتاب، عادتش در کتاب، مقصود این است که تحت تأثیر اونا تأثیر اونا رو میگه یا بگه تغییره، ولی ظاهرن بحث های مقصود بحث های تغییری نیست. معلومه صاحب جواهرم عکس اینو میگه، شهرت رو در قول و فساد میگه. میفرماید اینم از جواهر جلد 29 صفحه 150 نقل میکنید، ان القول فیها ببطلان العقد به بطلان شرط، جز بطلانه ان القول فیها به بطلان العقد به بطلان شرط معروفون، سرایت در اینجا معروفه، بل فی کشف اللسام نسبته الی المشهور هنا، اینجا نسبت مشهور داده، در جای دیگه مشهور عکسه، ساعت عقد گفتن اینجا بطنان عقد گفتن. معلومه آیت الله حکیم رضوان خدا بر او باد در مستمسک هم علاوه بر این حکایت شهرت از مسالک هم میکنه که مسالک نیست، در اینجا قائل به شهرت هست. ولی مرحوم محقق در شرایع مستمسک هم اون جلد 14 صفحه 406 جلد 14 هم صفحه 406 ای دیروز یادتون باشه گفتم زیده مسئله اولا من المسائل المتفرقه، ولی مرحوم محقق در شرایع محکم یه نه حاصل نمیشه. محقق کمیشه غالبا هماهنگ با مشهور و مشهور هماهنگ با او در اینجا حکم به صحت داد. خب جمع‌بندی کنیم و بگذاریم، از مجموع این حرف هایی که نقل کردن معلوم میشه که بالاخره مشهور این است که فساد عقد هست، سرایت فسادش از به فساده عقد میکنیم. حالا بریم سراغ ادله بطلان، ادله صحت، بعدم این نکته مهم رو رسیدگی کنیم، چرا در باب شروع شهرت بر عدم سرایت اما اینجا شهرت بر سرایت، چرا؟ این چرا رو هم باید پیدا کنیم. اما عمده دلیل قائلین به صحت عقد همان چیزی بود که مرحوم ابن ادریس گفت، می فرماید مقتضی صحت موجود، مانع صحت مفقود. مقتضی صحت این است که لابد عمومات عفو بالعقود، عمومات وفا به عقوده، چرا عمل نکنیم؟ به قول ابن ادریس نه اجماعی نه قرآنی نه سنتی بر بطلان عقد نداریم، عقد هم که در عقود صحت درسته و اما مانع هم نداریم. مانع دلیل میخواد، دلیل بر فساد نداریم، لا من اجماع ولا کتاب ولا سنه، بل الاجماع على خلافه به عقیده مرحوم ابن ادری، فعلا رضا ما اگر قوتی به صحت بکنیم در اینجا موافقه قاعده.
و اما عمده دلیل قائلین به فساد دلیلی است که شرارن در مشابه مقام شنیده ای. دلیل این است که اگر شرط فاسد بشود عقد صحیح باشد، ما وقع لم یقصد و ما قصده لم یقصد. ما دوتایی رو هم میخواستیم، ما نکاحی میخواستیم که تا سه روز یه هفته یه سالی ما حق تجدید نظر داشته باشیم. نکاح بدون این قید اصلا نمیخواستیم. العقود تابعتان للقصود، هر تابعه قصد. اینجا ما قصدن هم یک قصد داشتیم، دوتا با هم هم یک قصد. ما وقعا که هم صحیح بدون شرط لم یقصد، ما خواهان چنین چیزی نبودیم. به زور شما میخواهید عقدی رو به گردن ما بذارید که ما خواهانش نبودیم؟ بله میرسیم. حالا در مقابل این حد جوابی هست که سابقا هم اشاره بهش کردیم و هم این است که عرف و عقلا در اینجا قائل به تعدد مطلوب هست به حسب ارتکاز عرفی. میگن خود عقل چیزیست و شر چیز دیگر. دو مطلوبه، یکیش خراب شد چرا دومی خراب شود؟ شرط فاسد شد عقد چرا فاسد بشه؟ نظیرم الا ماشاءالله. شما در باب مهر فاسد، اگر مهر فاسد شد، مهر که شرط دیگه، مهر شرط فاسد شد، میگن فساد مهر سرایت نمی کنید. همه قبول دارن، اجماعیه. مثلا گفت این محتوای این ظرف مهریه تو به گمان این که سرکه، ثم تبین انه خمر، این مهر باطله. یا گفت این خانه را مهر تو قرار دادم، ثم تبین این که مال الغیر این خانه، یادش نبود که فروخته، بس که خانه داره فروختن این خانه را فراموش کرده، سه ماه دیگه باید تخلیه کنه، خیال میگید مال خودش. گفت همین خانه را پشت قبادت انداختم، به قول عوام پشت قباده انداختم. بعدا معلوم شد خانه مال غیره، مهر باطل شد. عقد نمیگن باطل، شکست نمیگن مهر، میگن مهر نصف باطل. خب چطور در اونجا با این که ممکنه اون زوجه بگه من این عقد رو به خاطر این مهر من میخواستم، یک خانه 100 میلیون انداخته و پشت قواله من باطل شد، نمیخوام. چرا اونجا نمیگید؟ میگن تعدد مطلوبه، شرط معیار نیست. مسئله وحدت مطلوب و تعدد مطلوب به حسب ارتکاز عرف و غلاظ و به حسب غلبه انظاره و ها کسا در ذهن ما یملک و ما لا یملک و ما یملک و ما لا یملک. شرط نیست، جزئی از شرط بالاتره. پسی آمد فد من گندم خرید، بعد ده من مستحق للخیر در آمد، مال دیگری بود. میگن در ما یملکهو صحیحه، در ما لا یملکهو باطل. در حالی صدمن با هم میخواسته به دردش نمیخوره. یا ما یملک و ما لا یملک به اتحادل غنم و هازل خنزیر به کذا و کذا. غنم یملک، خنزیر لا یملک. یه خوده اندکی حوصله کنید. در اینجا ها با اینکه جزم از شرط بالاتره، چرا این حرفان میزنن؟ میگن برای تعداد مطلوبه. هم قلم مطلوب بوده، همین مطلوب بوده. اون یکی باطل، اون یکی صحیح، شارع مقدس جلو یکی گرفته، سرایت به دومی نمی کنن. در ما نحنفی هم بیام همین رو بگیم شرط الخیار، وعد النکاح، امران مختلفان من قبیل تعدد المطلوب، احدهما به مشکل خورد، دومی به قوت خود باقی. پس جواب قول مشهور رو تو اینجا داد. در مقابل اونها جواب به ما میدن که مسئله تعدد مطلوب در همه جا درست نیست، بعضی جاها رکن نیست. اگر شرطی باشه، جزئی باشه، از ارکان باشه، در اونجا قاعده به فساد میشه، فساد شرط باعث فساد عقد میشه. اگر چیزی قوام بود، قوام بود، مثل اینکه دو جفت، یه جفت کفش این خریده، معلوم شد یه لنگش مال دیگری هست، این آورده قاطی کرده با لنگه خودش، یه لنگه کفش به چه درد من میخوره؟ شما میگه تعدد مطلوب است، بی در ما یملک صحیح، در ما لا یملک باطل. بیا یه لنگر برد و نصف قیمت رو بده، خدا برکت بده. به چی قبول میکنی؟ تو زورک نیست. در ما نحنفی هم خواستن بگن جز ارکان، اینجا جای تعدد مطلوب نیست. کسی که عقد رو با خیار طلبیده، خود عقد رو به طور دائم نخواسته، دائمی که حلقش به گردنش تا آخر عمر بیفته نخواسته. شما میخوایی این رو به عنوان یک حلقه ابدی به گردن این بیچاره بیندازی؟ نمیشه. فعلا هازا بگیم اینجا یه خصوصیتی پیدا کرده، وان این از جز ارکانه. مرحوم صاحب عروه هم همین مسئله رو متعرض شده و همین استدلال هم ظاهرن داره که می فرماید اینجا چون صحت، چون شرط از قبیل رکنه و فاسد شده، عقد هم سرایت می کنه. در اینجا یه بیان بود که ما بیان فرق بزنیم بین رکن و غیر رکن، میگه ما نمسیر از قبیل رکن است و سرایت می کنه. دو بیان دیگر هم هست که ما میخواییم اینجا را با سایر شروط فرق بذاریم. همون چیزی که عرض کردم، من فرق بین سایر شروط را هنا، در سایر شروط مشروط قائل به صحت، در ما نفی مشکور قائل به فساد. در اونجا گفتن سرایت نمی کنه، در اینجا گفتن سرایت می کنه. یعنی یه فرقش همین بود که بگیم رکنه که خیلی توشن نیست چی در یه بیانی هم مرحوم های سید نلستار آیت الله خویی بیان فرموده در اینجا در حواشی که برخورده داره زیل همین مسئله اولا از مسائل متفرقه قدرت الوسطی عبارت ایشون من یادداشت کردم براتون بخونم ببینید از عبارت ایشون چه میفهمید. ان اشتراط الخيار يرجع الى تحديد الزوجيه. دقت کنید ان اشتراط الخيار يرجع الى تحديد الزوجيه. خيار فرد میخواد زوجیت رو محدودش کنه، از دائم دائم بودن در بیاره. بما قبل الفصل لا محاله، بما قبل الفصل لا محاله. میگه من این زوجه رو میخوام تا اون زمانی که فسخ نگفتم. پس در واقع زوجیت رو چیکار کرد؟ محدود. اون وقت میشه نه زوجیت دائم نه زوجیت مطلق. دائم نیست چون مقید به ما قبل الفسق. مطلق نیست، مطلق الى اجل معینه. یه زوجیتی میشه لا اله الا و لا اله الا. ببینید ان اشتراط الخيار يرجع الى تحديد الزوج تحديد الزوجيه بما قبل الفصل لا محاله و هو ينافي قصد الزواج الدائم او المؤجل الى اجل معلوم و هو ينافي قصد الزواج الدائم او المؤجل الى اجل معلوم. این نقد دائمی می شود نقد منقطعه. عقد دائم نمیشه چون این محدود به ما قبل الفصله. عقد منقطع هم نمیشه، عقد منقطع الى اجل معلومه، این اجل غیر معلومه. بنابراین در واقع تضادی میشه بین انشاء عقد دائم و بین خیار فرد. در تعبیراتشون میگن این شرط از قبیل چه شرایطی است؟ شرطی است که مخالف مقتضای عقد. میگن باطله دیگه، شرط مخالف مقتضای عقد باطله. این هم از قبیل شرطی است که مخالف مقتضای عقد. مدتی که برای فرض میذاره یه سال، تا یه سال شما فرض کنه. فعلا هزا نقد دائمه، نقد منقطع. این شرط با روح عقد نکاح سازگار نیست و شرط مخالف مقتضای عقد. فهذا الشرط باطل و هذا العقد باطل سرایت میکنه. درست؟ اینم یه بیانی که ایشون داره. این بیان دوم شد. آدرس اوروه فر اول از مسائل متفرقه عقد نکاح حاشیه ایشون. ما به این بیان ایشون یه اشکال مختصری داریم. ما میگیم جعل الخيار لا ينافي قصد الدوام. جعل الخيار منافات با قصد دوام نداره. چرا؟ برای اینکه در تمام بیعام همینطوره. بیعی که شما میکنی قصد دوام نداری، این خانه رو تملیک میکنم الالعبه، در این حال خیال فتح هم تا یه سال قرار دادم.
نخیر به این ملکیت ابدی فردا میفروشه، ملکیت ابدی رو میفروشه. میخوام ببینم بی تملیک محدوده یا تملیک الالعبده. سوال، آیا تملیک مطلق الالعبد میکنه یا تملیک محدود میکنه؟ یعنی چه؟ زمان داره؟ من مالک این هستم الالعبد، در اجاره چطور تملیک منافع میکنن محدود به زمان؟ منتها در بی بین اوقلانی محدود به زمان. اخیراً پیدا شده یه معاملات مقید به زمانی، یه ویلا رو در کنار دریا مثلا میفروشن، تابستانش به یه نفر میفروشن، پاییزش به یه نفر میفروشن، بهارش به یه نفر میفروشن، زمستانش به یه نفر میفروشن. تابستانش گرانتره، زمستانش ارزانتره، به قیمت‌های مختلف. مالک واقعا این مشاهد در زمانه، ولی در کل مالکه. یه نوع ملکیت. حالا اگر یه زمانی شد ملکیت زمانی، 10 سال به این فروخ، 10 سال به اون فروخ، 10 سال به اون فروخ، این الالعبد فروخته. حالا نگید زمان درش نیست، با اینکه ابدیه منافات نداره با خیافت. چرا؟ طبیعت بی ابدیه، طبیعت نکاح دائمه. خیال از عوارض طبیعت دائمه، این قصد نکاح دائم کرده، نمیخواد نکاح محدود، قصد نکاح دائم کرده این طبیعت، اما بالعوض خیالی هم داره. کما این که عیوب چکار میکنه؟ فرض میکنه این آقا آمده است، این را چیز کرده، نکاح کرده، بعدم با این عارض میشه، محدود میشه، بعد از 5 روز، بعد از 1 سال که اینو میاد پستش میکنه. این همه همینه. حالا آزا طبیعت عقد دائمه و بودن طبیعت دائم منافات با خیار فسخ نداره. انما آزا شیعون بالعرض کما فی البی فانه تملیک ابدی ولا ینافی الخیار بالعرض. و اما وجه دیگری ما داریم، اجازه بدیم ما این وجه خودمونم بگیم. منم در حاشیه، ما هم در حاشیه عروه به این مسئله که رسیدیم یه وجه دیگری گفتیم. حالا این وجه میگم ببینید میپسندید یا نمیپسندید. ما میگیم در جاهایی که شرط باطل می شود و اصل معامله هست، یه راه جبران دار، راه جبران دار. مثلا شما می گفتید مهر ملک غیر بود، خمر بود، وقتی این مهر باطل شد جبرانش چیه؟ محرول مثله، یه چیز جانشین داره، یه چیزی جانشین داره. یا در بیع ما یملک و ما لا یملک، وقتی بیع در ما یملک صحیح شد و ما لا یملک باطل شد، جبرانش به چیه؟ یا تو میان خیار تبعوز صفقه یا حلقه این هم نازیم گردن مشتری که مجبوری این نصف رو برداری برید. معامله صحیح است در نیست، اما خیال طبع و صفقه داری نمی خوی خیال داری، راه جبران داره. دست و پای مشتری بسته نیست، نمی خواهم. یا مثلا در شروط فاسده دیگر، شرط اگر فاسده از کار انداخته شد، ما خیال تخلف شرط بهش میدیم. شرط فاسده شد، معامله نمیخوای نمیبسندی باطل کن، فرض کن. نمیخوای اصل معامله فرض کن، در اونجا هم احتمال داره خیال و تخلف شرط عند فساد شرط بگیر.
در ما نحن فی اینا جعل خیار کرده بودن تا یک سال تا یک ماه خیار فسق نکاح داشته باشن. شما این خیار فسق رو حذفش کردید، گفتی نکاح داری چی جبران میکنی؟ هیچ راه جبران نداره. یک حلقه ای به گردن این بیچار افتاد. این گفته رو سه روز من مطالعه کنم، شما تا ابد انداخت گردن دست و پایش رو هم بست. فعلا آزا جاهای دیگر که ما قائل به تعدد مطلوب هستیم و سرایت قائل نیستیم، در مقابل از دست دادن یک مطلوب، یه راه جبران به روی کسی که از دست داده از مطلوبش را یه دری باز میذاری، یه محرول مثلی، یه خیال طبع و صفقی، خیال تقلب شد، یه چیزی، یه دری به روش باز میذاری. اینجا درها به روش بستن. اینجاست که ما خوشی دلم یقع و مالقه و قلم یخصد حاکم میشه. تدا اگه زن باشه چی؟ زن خیال برای خودش گذاشته بود، خیال باطل شد، عرض صحیح شد، توق افتاد گردنه، زن میتون طلاق بده؟ راهی نداره. فبنا ان علی ذلک ما هم جزء کسانی هستیم که میگیم این مسئله با جاهای دیگه فرق داره، شرایط دیگر فسادش سرایت نمی کنه به فساد عقد، اما ما نحن فی سرایت می کند. چرا؟ برای این که راه جبران به روی صاحب شرط بستر و با مسدود بودن خلاف مقصودش حاصل می شود. فردا میریم سراغ فرع دوم و صلی الله علی سیدنا محمد. یا آقایی هم یه سوالی کرده من یادم رفت جواب بدم، فردا جواب خواهم داد انشاءالله.